بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو، استاد حسین نسب، صفحه 317، 3 بهمن 95.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه تیکه از این بحث خطاب شفای مونده بگیم تمام شه، صلوات بفرستی. عرض شود که بحث سر این بود که خدمت شما عرض شود که خطابات مختص موجودین است یا اهم. گفتیم که تکالیف اگر تکلیف انشایی باشه این اختصاصی موجودی نداره، عامه، ولی تکلیف فعلی مختص به موجودی. بعد صحبت خطاب شد، گفت اگر خطاب حقیقی باشه، خطاب حقیقی مختص به نه تنها موجودینه بلکه مختص به حاضرینه، اونم تازه حاضرینه که متوجه به کلام شما بشن. بعد این سوال مطرح شد که بین حرف ندا و حرف تخاطب با اون عامی که بعدش میاد تفاوت هست. وقتی میگه یا ایها الناس، الناس ظهورش اینه که این عامه، همه رو میگه. یا ایها که میگه ظهورش اینه که این مختص به حاضرینه، همه رو نمیگه. خب اینا با هم جور در نمیاد. بعد مرحوم آخون چی جواب داد؟ خطاب در نمیاد که ایها برای خطاب حقیقی باشه، ولی خب برای خطاب حقیقی نیست، برای خطاب انشایی. بعد یه بار راجع به انشا صحبت کردیم، گفتیم مرحوم آخون انشا رو معنا میکنه به ایجاد و معنا بل لفظ فی نفس الامر. نفس الامر هم که میگه منظورش اون معنای فلسفی نیست، یعنی در عالم اعتبار که عرض کنم در فواید خودش اینجوری توضیح داده. کیا فواید مراجعه کردن؟ یه نفر هم مراجعه کرد. عبدالله شما قدام مراجعه میفرمودید؟
اعتماد مستاد هسته و همیش
اعتماد نکنید، مراجعه کنید. اعتماد توابع بدی داره، شما خودتون مراجعه کنید ببینید و خودتون هم با مقضا کار میکنید. هم خیلی وقت ممکنه من یه وقت گزارشم دقیق نباشید، حتی من گزارم درسته. شما خودتون باید حساب کنید، یا برداشتی که من از گزارش داشتم و برداشتی که شما از اون متن دارید مثلا متفاوت باشه. خودتون ببینید، چیز اعتماد رویه چه خوبی نیست.
نه آخه چند بار شده؟
نه این که خب مال ما گزارشان درسته، هم تو هوایی که نمیگیم، ولی شما مراجعه کنید ببینید. هر سبب که علایا تو فواد معنا میکنه. حالا وقتی میگه نسبت برای خطاب برای انشایی وضع شده، یعنی برای ایجاد اون نسبت تخاطب بین دو نفر وضع شده. حالا هدف از این ایجاد این نسبت میتونه تخاطب حقیقی باشه، ندای حقیقی باشه، میتونه هم هدف چیزهای دیگه باشه، تعصب باشه و غیره. کما که در سایر انشاءات مرحوم آخون همین رو قاعده. مثلا فرض استفهام میگه وضع شده برای نسبت ایجاد اون نسبت استفهامیه. حالا ممکنه غرض استفهام حقیقی باشه، ممکنه تقریر باشه، ممکنه توبیخ باشه و غیره. خب با این حساب ما جواب رو دادیم و تناقض مرتفع شد. ولی اگر با یه نکته هم گفتیم که البته برای موضوع خطاب انشایی است و اونا دعایی هم، ولی کثرت استعمال موجب میشه که ما داعی را استفهام بگیم حقیقی قرار بدیم، استفهام حقیقی قرار بدیم. اینجا هم دعا کثرت استعمال و تخاطب حقیقی، دعایی دیگه قرینه میخوام، کما این که در مقام قرینه هم بگیم داری. اینا تا اینجا اومدیم گفتیم درست شد. حالا اگر کسی پاش گرد توی کفش کن من قبول ندارم موضوع لخطاب انشاییست، نخیر، موضوع الله همون حقیقیه، همون ندا حقیقیه، همون استفهام حقیقیه، این چی کار باید بکنیم؟ اینجا یک سوال میپرسیم و اون این که مبنای شما در مورد آیات و قرآن و همطور رواد چیه؟ مسلک مشهور اینه که پیامبر فقط خبر دهنده است. نبی از نبأ میاد، نبأ یعنی خبر دادن، یعنی خدا میخواد مستقیم با مردم یا با مؤمنین بگید تخاطب کنه، حتی الفاظ و همه چیزم از طرف خدا تعیین شده است و تو نزول تدریجی الفاظ رو به پیامبر میگه و پیامبرم متشکرم و پیامبرم عین این الفاظ رو چکار میکنه؟ به مردم منتقل میکنه. حتی پیغمبر الفاظ قرآن از خودش بگه
نیست.
این تو قرآن و تو احادیث قدسی و تو روایات پیامبر البته الفاظ رو خودش انتخاب میکنه، ولی چون معصومه الفاظی که انتخاب میکنه خطا نیستن. یعنی فرق است بین وحی با مثلا تجربه دینی یه عارف. تجربه دینی که یه عارف داره یا برای یه انسان، الان عارف هم خیلی لازم نیست. به اونای دکتر فلی مثلا شما از تهران میخوای بیای قم، ماشین قدیمیه و هوا هم سرده، مثلا تاریک هم از شب، بی خدا یا مثلا این ماشین ما رو برسون تا قم. بعد هم که به قم میرسی یه اطمینانی پیدا میکنی که خدا تلا مثلا رسان. خدا رسیدن تجربه دینی
شهود.
درست شد؟ تجربه دینی نه، این شهود نیست. شهود اینه که شما حقیقت رو میبینی، اینجا چیز نهیدی، شما اون واقعی رو که بهش تبدیلی دینی تفسیرش کردی، اینو میگن تجربه دینی. religious experience خارج بود، تجربه مذهبی، تجربه دینی. اونجا شما یه گزارش فقط همون اتفاق رو دیگری جور دیگری تفسیر میکنه. میگه مثلا این ماشین مثلا باتریش خوب بود، مثلا نمیدونم موتورش خوب بود که رسید، از این چیزا جوره دیگه تفسیر مادی میکنه، شما تفسیر دینی میکنه. این میشه تجربه دینی. وحی قطعا اینجوری نیست. دو تا مبنا در میان فقهای شیعه است. یه مبنای مشهوره که در قرآن حتی الفاظ هم از ناحیه پیامبر نیستن، الفاظ هم از ناحیه خدا. تو روایات هم اگه الفاظ هستن معصومانه انتخاب شدن، ولی علی‌الحال طرف خطاب خود پیامبر نیست، طرف خطاب مردم هست. درسته؟ اگر این مبنای مشهور رو قبول داشته باشید که ما هم همین رو قبول داریم و درستش همینه، یا بعد خطاب انشایی رو که گفتیم بپذیرید، یعنی بگید ندا مثلا حروف ندا ندا انشایی هست، یا اگر بگید ندای حقیقی هست باید ملتزم به مجاز بشید، چون ندای حقیقی مخاطب حقیقی حاضر متوجه میطلبه و طبیعتا وقتی خدا میخواد بسید قضیه حقیقی برای آیندگان سخن بگه، اونجا خطاب حقیقی به زبانات و پیامبر هم معنا نداره. پس اونجا باید شما ملتزم به مجاز بشید و بگید که اینها مجازن به کار رفتند و چون خود معنای حقیقیشون مختص به مشافهین میشه. حالا این من مثال میزنم، همه یا ایها داره، لزومی نداره من یا ایها هم باشم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ناس که همه اون موقع نیستند، یه گروه اون موقع هستن. اگر خطاب بخواد حقیقی بشه مختص میشه به اون مردمی که اون زمان هستن، بعد تعمیم دادنش به دیگران قرینه میخواد و مجاز میشه. اما اگه انشایی باشه خب از اول همه را گرفته است. مرحوم اسمش رو نوشته بودم، ملا صالح، ملا صالح مازندرانی صاحب حاشیه معروف بر حتی بر کافی هم داره، ولی تو اصول نیش که معروف معالمه بر کافی هم این معلوم شد شما اصول کافیه بیشتر از
اون فعلا اصلاقش کافیه. شما دارد این حاشیه معروفی داره
تو فضای اصول معالمه، اون تو فضای علوم حدیث اصول کافی شد. حالا تو رو نیمونم کتاب خوبیه اینم. اینجا حاشیه که بر معالم داره، در اون حاشیه بر معالمش گفته ما همون حرف رو میزنیم که خطاب حقیقی باشه، در این حال مجازم پیش نمیاد. ما گفتیم انشایی باید بگی، اگه حقیقی بگی مختص مشافهین میشه، بعد تعمیمش میشه مجاز. گفته نه، ما همون حقیقی هم بگیم مجازم پیش نمیاد. چرا؟ گفته مجاز واسه ماها پیش میاد، چون ماها احاطه و آینده بگیم نداریم، وقتی خطابی رو استفاده میکنیم مختص میشه به اون کسانی که الان در مقابل ما بگید چی هستن. در این میشه. خب لذا تو آیندگان نمیشه، میشه من. ولی خدا چون احاطه دارد به کل زمان و مکان، به قول میرداماد المتفرقات و فی وعاء زمان مجتمعات و فی وعاء دهری، اون چیزایی که در ظرف زمان پخشن گذشته و حال آینده دارن برای حضرت حق و اونهایی که اون بارا هستن، اینها مجتمع هم. یعنی همون آن واحد بعد هم میبینن. مثال شیخ بهایی داره، مثال قشنگه، میگه مثل اینونه که ما تو این ساختمونیم با این پنجره داریم بیرون رو میبینیم، از اون بالا یه تنابی رو اینجوری بدن پایین، درست؟ مثال شیخ بهایی، ما از اینجا که نگاه میکنیم یه تیکه از این تناب که برامون رفته پایین، یعنی از این پنجره اومده پایین، میشه گذشته. اون تیکه‌ای که الان جلو پنجره هست میشه حال، اونی که نیومده میشه آینده. حالا اگه کسی از اون بالا نگاه کنه، این از بالا ساختمون نگاه کنه، تمام این تناب را یک جا میبینه. برای ما که در ظرف این اتاقی ما از این پنجره نگاه میکنیم که به آی زمان این گذشته و حال آینده تناب متفرقه، ولی برای اونی که داره از بالا نگاه میکنه اینا همه چی هم مجتمع هم یک جا میبینه. بله. حالا اگر یک کسی تو این پنجره اینجا باشه، تو این واقعی زمان باشه، یه بیسیمی داشته باشه، سیمش وصل باشه به اونی که از اون بالا داره
بیسیم
نگاه میکنه،
سیمش
متصل باشه کار کنه،
آنتن
بده، بعد آنتن بده، آره، با اونی که اون بالاست ارتباط داشته باشه، میتواند از اون وقایعی که هنوز نیامده مطلع بشه. علمناه من لدنا علما، اینجوریه، اون امام در ظرف زمانه منتها چون متصله داره خبر میده. یا حالا گهگاه، حالا برای اون اذا شاء یعلم یعلمه، برای کسی از اولیاء الله باشه یه وقت میخوان یه چیزی رو بهش نشون بدن، شهودی داشته باشه، مثلا تو حال شهود یه وقت واقعه آینده رو بهش خبر بده. یکی دیگه از اولیاء الله هم نیست، دلشون به حالش میسوزه، مثلا تو خواب یه رویای صادقه بهش نشون بدن که از آینده یه اطلاعی داشته باشه مثلا. اینا همه رو همین حسابه. حالا مولا این ممنوع رو فهمیدی؟ ان
شاء
الله. خب حالا بعد این مفهوم مولا
چی؟ احاطه با آیندگان اصلا لازم نیست، هم که اشاره میکنیم جوری که شامل آیندگان.
بله حالا غرضش اینه. حالا احاطه البته برای خدا میشه به ذات که از اون بالاست، برای اون که اینجاست میشه بلغه، او باید بهش خبر بده. هر صورت که حق ملا صالح اینه، برای ماهایی که از آینده خبر نداریم، تخاطب با اونایی که نیامده ان هنوز معنا نداره، درسته؟ ولی برای خدا که از آینده این تنابی که داره میاد خبر داره، تخاطب با آیندگان هم معنا. این فرمایش ملا صالح که با این که میگه ما خطاب را حقیقی میگیریم، ولی در مورد استعمالات خداوند مجازی پدید نمیاد. مبناش هم اینه، خدا داره با مردم سخن میگه، پیامبر صرفا خبر دهنده است. نه پیامبر مثل یه عارف مثلا شهود کرده باشه بعد گزارش خودش رو بیاد بگه که بشه تجربه دینی، نه اصلا ربطی به اون نداره. حرف ملا صالح معلوم شد؟
نه.
شما به جا
میتونه بگه پیامبرم از اون حقیقت من چی میگه؟ اشراف داره از
اون تفسیر دوم تو فقهای شیعه است. تفسیر رایج تو علمای شیعه که پیامبر صرفا خبر دهنده است. حالا در قرآن الفاظش از خداست، تو روایات الفاظش از خودشه، ولی در کل خبر دهنده است و طرف تخاطب خدا مردم. این تفسیر رایج. اونی که شما گفتید تفسیر دومه، به اونم میرسید. فعلا این تمام شد. شما به جای مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله مقامه، راجع به این حرف ملا صالح میخنده، راجع به این حرف تو هم اگر دیده بودی الان ده تا علالله مقامم نمیخند. هر صورت که راجع به این حرف فرمایش ملا صالح چه جوابی دارید؟ شما به جای خود باشید.
مخاطب هم باید موجود منتفض باشه،
خود باید باشه نیست. بله، یعنی صفات فعل دو طرف داره، یه طرفش خداست، بله برای خدا این احاطه هست، ولی یه طرف هم اون مخلوقه، اون که الان نیامده به دنیا چجوری میخواد التفات داشته باشه و طرف خطاب واقع بشه؟
موقعی که میاد
خطاب الان داره انجام میشه، برای اون موقع چه؟
برای خداوند
فرض اینه که زمان
نیست دیگه. برای خدا، بله خدا به پیامبر گفت، پیامبر القا کرد، یعنی پیامبر واسه رو خبر داد. لله علی الناس حج البیت رو کی گفت؟
1400
سال پیش. خب برای اونی که 1400 سال پیش نبوده چطور خطاب حقیقی ممکنه؟ بله؟ خدا مشکل نداره، این نبوده که طرف خطاب واقع شه. میدونم این که میشه خطاب انشایی، یعنی اون موقع انشا میکنه، ولی فعلیتش که زمانی که این به دنیا آمد و شرایط پیدا کرد. فرض اینه که ملا صالح اینا گفتن ما خودمون بودیم خطاب انشایی، ما خودمای آخوند گفتن ما خطاب انشایی نمیگیم، همون خطاب حقیقی میگیم. بعد بگید اگه خطاب حقیقی بگید مختص مشافهی میشه، تعمیمش به دیگران میشه مجاز. ملا صالح گفت حقیقی میگیم، مجازم پیش نیاد. دقت میکنیم این فرمایش ها میشه اما انشایی که خود ما آخوند از اول گفتیم، یعنی شاید دیگه هزار سال پیش گفته، هر وقت که اینا اومدن براشون فعلیت پیدا میکنه. مگه نمیدید شما
کنده الان زنده است؟ یعنی کنده
نیست زنده کنده اینه چی؟ خب واقعا بنده زمان پیغمبر که نبودم، اون موقعی که لله علی الناس حج البیت بوده که من نبودم.
مثلا میگه قرآن الان داره خطاب میکنه،
قرآن الان خطاب
میکنه، چون قرآن چی دیگه مثلا
آیه مگه اون موقع نازل نشده؟
نازل
اون موقع خطاب میکنه یا نمیکنه؟
خطابش الان هم هست،
میدونم الان هم هست. بابا 1400 سال پیش هم این خطاب بوده، جدید که نیست که، قرآن که عوض نشه که. این آیه ای که الان لله علی الناس هست از اول هم همین لله علی الناس بوده، کم و زیاد تر شده. اون زمان که نازل شده چجوری بوده؟ ما گفتیم خطاب انشایی بوده برای آیندگان، هر وقت اومدن به فعلیت میرسه، درسته؟ اینا گفتن نه همون حقیقی بوده. ما گفتیم اگه حقیقی باشه مختص مشافهی میشه، تعمیمش به آیندگان میشه مجاز. خب نه، اون اومد برای اینکه بگه مجاز پیش نمیاد، بحث احاطه خداوند را مطرح کرد، گفت مجاز وقتی شد که من بخوام راجع به آیندگان صحبت کنم، اما خدا وقتی راجع به آیندگان بخواد خطاب حقیقی بکنه مجاز پیش نمیاد، چون احاطه داره. جواب آخود اینه، خدا درست احاطه داره اما اونا نیستن که طرف خطاب واقع بشن. از اگر خطاب بخواد حقیقی باشه باز تعمیمش با آیندگان میشه مجاز، چون طرف مقابل قابلیت تخاطب نداشته.
احاطه به هر معنی
خدا احاطه به آیندگان داره که آینده چی میشه، متا اونا خود نیستن. بابا صفت فعل
نزد خدا واضح نیست،
خب اینا نیستن دیگه، اون خود خدا
بالا واسطه به خود دمده خودش تنها نمیتونه یه چیزی بگه.
میدونم هنوز که باز حالا مثال زدم که یعنی این معلوم بشه احاطه، ولی خب من که نبودم که اینجور نبوده که من رو آسمون آبیزون بایستده باشم تا نوبت هم شد بیام بزنی، من نبودم اون موقع. بله
خدا که احاطه به همین فقط
به تناوب کلش
احاطه داره، فقط بروزش اون موقع بوده، بعد احاطه تو همه حیثیتش هست.
بله احاطه
تو همه حیثیتش هست، حسابی که موقع گفته شده اون اهمیت رو صرفا این بروز بوده که موقع بروز کرد، اونطور خدایی که به همه احاطه داره این خطابش نسبت به همه است.
خب میدونم طرف خطاب هم باید بالفعل باشه تا خطاب حقیقی بشه یا نه؟
میدونم، میگم که ظاهرا اینجوری باید بگن که اون موقع که خطاب قرآن اومده فقط صرفا یک بروزی بود از اون چیزی که میخواست اشاره، این خیلی برمون اهمیت داره توی که شما که اون موقع خطاب موقع صادر شده و بعدا ما هم کنه هستیم در موقع نبونی و فرید نشیم، یعنی کنه خدا که احاطه داره به همه، کنه این احاطهش این خطابش
این سخنی که خدا میگه برای همه هست،
برای
اونایی که اون موقع هستن فعلیتشه، برای اونایی که بعدا میان انشایی، هر وقت رسیدن به فعلیت
خود اون موقعی که اون موقع بوده صرفا بروزی از اون بوده، بعدا خدا الان شما الان خدا همه زمان ها به شواهد داره.
ببینید بروز و ظهور من میدونم این جمله، الان این جمله که خدا تو قرآن گفته خطابش انشایی بوده برای آیندگان یا بخواد حقیقی بشه؟
خدا کبر تو حتی سنتون الهام اصلا شاد باشه، یعنی مثلا همیشه این خطاب هست،
این همین
همیشه این خطاب باید حدود دیگه چون پیامبری بوده، ولی
این خطابی که همیشه هست حقیقی است یا انشایی؟
حقیقی است،
با حقیقی مخاطبش هم باید باشه،
مخاطب به همه این مجموعه
این متصرف فرمان وجود خاصیت قابله، ولی اون فاعل چون که احاطه مثلا
قرینه باشه، صفات فعل رابطه بین دو طرفه، بعد اون طرفش هم باشه.
این مشکل زمانه که ما بعد این تو این زمان بدون از این زمان شروع شدیم،
اونطور خدا احاطه
مرد
بابا خدا احاطه داره قبول، ما که حرفی نداریم، این ورش هم باید قابل باشه.
خب امید افرد به دنیا آمد
خب قبلش میشه، اگر پس قبلش خطاب رو گفتی مجازه دیگه، اگه خطاب حقیقی باشه قبلش مجازه، چون قابلی برای اون خطاب وجود نداشت. من که هزار سال پیش نبودم چون که هستم
الان اون سو برده گوز زمانه از اول تا آخر، من خدا احاطه به همش دارن، همش موجوده در نزد خدا، وقتی موجوده
یعنی به نوعی
در عالم خالق
بره. خود این که نیست که بابا،
یعنی نیست
علم خداونده.
اصلا معدومی رو قبول ندارد
بابا، معدوم که یعنی الان معدوم بعدا موجود
نه، همین که اینقدر علم خداست کافی نگه.
حالا باشه بعد از کلاس، باشه بعد از دعوا میشه بعد از کلاس ادامه عرض شود. یه نکته گمون گفتم که تو فقهایشی دو تا مبنوست، مبنای معروفی گفتیم، یعنی پیامبر صرفا خبردهنده از خطاب خدا به مردم، ولی بعضی از فقها هم بودن و از علما که معتقد بودن خطاب خدا به پیغمبر، یعنی طرف خطاب خود پیغمبره که باید به دیگران بگید اعلام کنه و ابلاغ کنه، ولی طرف خطاب خدا خود پیامبره. اگه این باشه خب همیشه خطاب در همه قرآن، حتی یا ایام، یعنی یا ایام الذین آمنوا، خدا به پیامبر میگوید که او به الذین بگو آمنو بگوید. کسی اگه این معطی مبنا کم طرفدارتره ولی علایال هست، اگر کسی این رو بگه که خیلی راحته، خطاب حقیقی همیشه به کیه؟ پیامبره، چون پیامبر اون موقع هست دیگه، کلش میشه حقیقی. بعد البته خطابی که پیامبر به مردم میخواد برسونه به نظر ما باید چی باشه؟ انشایی باشه، اگر بخواد اونم حقیقی باشه تعمیمش میشه چی؟
مجاز.
اینو تطبیق کنید که یکی از ثمرات بحثم بخونم.
چی؟ قول دوم قاعدشون فهمید؟
پیدا نکردم، گشتم ولی پیدا نکردم، تا حالا همرم نگشتم، یعنی وقت نشد، ولی اون تعدادی که دیدم همش به قول قینا نقل کرده
بودن. اون روایتی که زدن روایت حضرت فرمان که خطاب قرآن به نبی مکرم از باب بسمه یا جاره است، معید نظر دوم نمیشه؟
یا که اعنی وسمه یا جاره، یعنی توی پیامبر را وسمه
داره، این تغییر روایتی که
حالا اگر باشه همچین جوری چه بسا میتونه معید قرآن دوم باشه، متوقع قاله شاید پیدا بکنیم، بعد میتونیم از اون شروع کنیم با شاگرداش، بعد مجموعاً عدله رو به استیاد کنیم.
بعضی جهات قرینه داریم که مخاطب خود پیامبر مثلا قول انما انا،
خب اونا که قرینه داریم از بحث میره بیرون، بحث تو جایز که قرینه ای در کار نیست،
یه موردی رو به جایز
خب میدونم، آره بعد ببینیم روایت از شد ببینیم. البته اگر شما این دوتا ثمره که خواهیم گفت پذیرفتید که جا دارد این بحث تا گاو و ماهیش بروید، ما چون نپذیرفتیم دیگه دنبال نکردیم، یه نگاه اینجوری کردم که قائل بدم که پیدا نکردم، ولی چون دوتا ثمره ای هم که الان میگیم قبول نداشتیم دیگه اینو تا آخر دیگه نرفتیم پیدا. ولی اگر یکیش هم قائل بشیم، مثلا دومی رو که وعید بهبانی گفته، اون موقع باید این بحث رو هم بید، باید قائل اول رو پیدا بکنید، بعد اون و شاگرداش رو همینطوری بیاد دوره به دوره جلو، اینجوری ادله و نقضا و نقدا رو میتونید کامل پیدا کنید تا بخواید اتخاذ هم بکنید. این تیکر رو بخونیم، یکی از ثمره ها رو امروز بگم. و این عبیته ما که بس با خطاب انشایی مسئله رو چکار کردیم؟ حل کردیم، کما که همه انشاات هم این حرفه میزنیم و اون حقیقی رو یه دایی میدونیم که منصرفان الیه، درسته؟ اما این عبیته الا از وضع ادوات ندا و خطاب برای خطاب حقیقی نه انشایی، اگه اینو گفتی دیگه به نظر ما راهی نداره که باید ملتزم بشی که اختصاص دارد خطابات الهیه، چه اونایی که با ادوات خطابن مثل یا ایها الذین آمنو، یا ایها المؤمنون، یا ایها الناس، یا اونایی که ادات خطاب ندارن با خود توجیه کلامن بدون ادات، مثل همین لله علی الناس حجل بیت من استطاع الی سبیلا، بگی که غیرها، کی که غیرها ملتزم بشی به اختصاص خطابات الهیه که غیر خطابات الهیه بل مشافهین. بل مشافهین متعلق به کیه؟ اختصاص. بعد اگر گفتی خطاب حقیقی میشه، بعد ملتزم بشه که مختص میشود خطابات الهیه بل مشافهین، چون اونایی که اون موقع بودن قابلیت تخاطب داشتن. فیما لم یکن هناک قرینه علت تعمیم، که ما تو شریعت قرینه بر تعمیم داریم میشه مجاز. این توهم مال ملا صالح مازندرانی هم تو حاشیه معالم هم اینو گفته که ما خطاب و حقیقی میگیریم ولی در عین حال مجازیتی هم پدید بگید چی؟ نمیان. چجوری؟ فصول هم شاید باشه، من ندیدم، ولی ملا صالح در حاشیه معالم داره این رو. ولی اگه فصول هم آورده باشه، خب فصول بعد ملا صالح میشه. من فصول رو نفر
بعد هست که از اون نفر کنه بعد فصولی.
آره دیگه
ملا
صالح که مال دوره صفویه است، فصول مال دوره قاجاره، 20 سال قبل از شیخ فوت کرده، 1261 میشه دوره یه نسل بعد از این شاگردان وحید، دو نسل اونورتر از وحید بهبهانی دوره فصول میشه، هم دوره صاحب جواهر میشه فصول فصول. این توهم کرده ایشون. خلاصه چی گفته ملا صالح؟ صحیح هست، خود آخون میگه توهم. بعد میگه چرا حرف میگه توهم؟ خودت هم حرف بقیه میگه توهم. توهم کرده ملا صالح مازندرانی که صحیح هست التزام تعمیم در خطابات خداوند متعال برای غیر موجودین. گفته این التزام به تعمیم برای غیر موجودین صحیح هست، چه رسد به بگید غائبین. چرا صحیح است التزام؟ چون خدا مثل ما نیست. حرف ملا صالح اینه، خدا احاطه داره چه به موجودین در حال، اون بخشی از تناب کلان جلوی پنجره است، و چه به موجودین در استقبال که هنوز نیامدن. چون احاطه داره تخاطب حقیقی هم میتونه بگید انجام بده، مجازی لازم نمیاد. این فرمایش ملا صالح درسته؟ مرحوم آخون میفرماید اعلی الله مقامه که این توهم صاحب چیز حاشیه ملا صالح، این توهم ملا صالح فاسد است. چرا فاسد است؟ چون بدیهی است که احاطه خداوند متعال موجب صلاحیت معدوم یا صلاحیت غائب للخطاب نمیشه. دو طرف داره صفات فعل، صفات فعل دو طرف دارن، یه طرف خود خداونده، یه طرف اون طرف مقابلش که اون مثلا هر کی که بشری که است، اون بشرم باید باشه تا صفت فعل بگید محقق بشه. احاطه خدای تعالی که صلاحیت در معدوم یا غایب برای خطاب حقیقی پیدا نمیکنه، و صحیح نبودن مخاطبه با
اون غایب و
غایب و معدوم به خاطر قصور غایب و معدوم است، اونا قابلیت ندارن. این قابلیت نداشتن اونها نقصی در ناحیه خدای متعال نمیشه که شما بگی خدا احاطه داره. مثل چی؟ همین الان قرآن، شما وقتی آیات قرآن رو میخواید بفهمی، برای اینکه بفهمی باید جمله رو تا آخر بخونی، بعد به یه مراد استعمالی برسی، بعد بگردی قرآن منفصل رو پیدا کنی. خب این کارهایی که باید بکنی برای چیه؟ برای اینه که ما ضعف داریم در فهم مراد، مشکلی از ناحیه خدا نیست و همه استفاده فعلی همینجورن. حالا اون خطاب حقیقا مثل اینا چه فرق میکنه؟ احاطه خدا چیزی رو تغییر نمیده ولی طرف مقابل قابلیت تخاطب بگید نداشته باشه. همانطور که خطاب لفظی خداوند چون این خطاب تدریجی است و متصرم الوجود است، این خطاب قاصر است از اینکه متوجه باشد نحو غیر اون کسانی که در محل سمع از اون خطاب بودن ضرورتا، نه اینکه قصوری در ناحیه یه بگید خدا باشه. این اقتضا آره ماده است.
مجاز مثل مراد متکلم بگید
نیست، مجاز مثل مراد استعمالیه. خب
مثلا اگر فرض بگیریم که خدا هم بتونه همچین خطایی بکنه،
خب نمیشه آخه. بحث ند ببین ان الله لا ينسب الى العجز ولی والذی سلطنی لا یکون، صفت فعل دو طرف داره، خب اون برش هم باید باشه، وقتی اون نیست چطوری خدا این کار کنه؟ حالا نمیگم خدا نمیتونه، نه اون تعبیر خوب نیست، چنین چیزی شدنی بگید نیست، چون اون طرف مقابل نیستش که آخه شما باید صحبت کنید.
آخرین قائلین هم حتی میگه نمیگیده
دیگه. بله حتی قائلین هازا اینی که گفتیم همش در صورتی بود که ما اون حرف مشهور رو بزنیم که بگیم خطاب در مثل یا ایها الناس اتقوا در کتاب حقیقتاً به غیر نبی است، یعنی خدا داره مستقیما به مردم میگه منتها به لسان نبی است، نبی صرفا خبر دهنده است. اما اگر گفته شود که مبنای غیر معروفه که انه یعنی کی
نبی
مخاطب است و متوجه به نبی است کلام حقیقتاً، یعنی خدا به نبی میگه که مردم میگه، نه اون چیزی رو تجربه دینی میگن ها که مثلا یه عارفی که شهود کرده و خودش به شهوداشو تعریف میکنه، حالا تازه اینم نمیگن مثلا واقعی اتفاق افتاده تفسیر دینی میکنه از اون واقع اتفاق افتاده، نه خدا به پیغمبر میگه حتی الفاظش هم تعیین میکنه، مثلا پیغمبر بعد میاد به مردم میگه اینطوری که مخاطب و موجه به نبی باشد کلام حقیقتا، حالا چه وحی باشد یا الهام و تحدیث باشد. اگه کسی اینو گفت فلا مئیسه، فلا مئیسه چیه؟
جواب
اما اگه کسی اینو قائل شد چاره ای نیست مگر این که بگه عدات در مثل یا ایها الناس برای خطاب ایقایی هستند، یعنی خطاب انشایی هستند، یعنی پیغمبر، این یه خود عبارتش خوب نیست، یعنی خدا که به پیغمبر میگه اون قسمت میشه تخاطب حقیقی، بعد پیغمبر که میاد به مردم میگه این ورش میشه تخاطب انشایی. بله ایقایی یا انشایی یکیه. بله
طرف
خطاب
با بعد
یا ایها مشخص
میشه.
خب این که حرف مشهور میگه ولی اگر کسی این مبنا هم داشت اینطوری میشه، ولی مبنا ما که حرف مشهور بود
مبنایی که نزدنیه
دیگه. حالا نزدنی ما باید ببینیم قائلش کی بود اول، حالا آقا که میگه با روایت جور در میاد باید اول قائل رو پیدا بکنیم
ببینیم چی. از این کسی که مخالفشون طرف خطاب بعد
یا علل قاعده که نیست، علل قاعده وقتی خدا میگه یا ایها الناس طرف خطاب خدا کیه؟ ناسه.
ولی
طرف نساء النبی نه، دوم میگه به نبی میگه که به نساء النبی میگه، اینجوری میگه قول دوم. قول اول میگه طرف خطاب نساء النبی ان پیامبر صرفا بره، قول دوم میگه به نبی میگه که بره به نساء النبی.
مخاطبش حقیقتا نبیه دیگه،
تو قول دوم اینجوری میشه دیگه، تخاطب حقیقی به نبی بعد از نبی بنویسه. حالا رو مبنا که نمیخوایم اینجا بحث کنیم، میشه علوم قرآنی، ما داریم میگیم رو این مبنا اصولیش این میشه، رو اون مبنا اصولیش این میشه و خودمون اول بذاریم برسیم میمونه. و علیه بنابراین توضیحی که دادیم دیگه جایی برای توهم اختصاص حکمی که متکفل شده به اون حکم خطا اختصاص به حاضرین وجهی نداره، وقتی انشایی شد دیگه مختص به حاضرین نمیشه دیگه، بل یعم المعدومین فضلا عن الغائبین. خب دو تا ثمره برای این بحث گفتن و اصلا اونایی که این بحث رو طرح کردن با این هدف طرح کردن، یک ثمره میرزای قمی گفته که کوتاه الان میگیم، یک ثمره وحید بهبهانی گفته که مفصل. میرزای قمی یادتون باشه توی رسائل قائل میشود به تفصیل بین منقصد بالافهام تو حجت ظواهر با غیر منقصد. یکی از چیزایی که به عنوان مبانی این حرف خودش مطرح میکنه همین بحث خطابات شفاهی است. میگه خطاباتی که در قرآن میان، میرزای قمی میگه خطاب به کی معنا داره؟ به اون کسی که واقعا اونجا موجود باشه و بتونه طرف خطاب قرار بگیره. پس آیات قرآنی که میان، روایاتی که مثلا سوال جواب باشن میان، مخاطبشون همون کسانی هستند که اونجا بگید بودن، ماها نیست. این مبنا رو از خطابات شفاهیه میگیره، بعد تو ظواهر که میاد نتیجه میگیره، میگه وقتی مخاطبش ما بگید نبودیم، پس لزومی نداره که او قرائن حالیه و مقالیه تأثیر گذار در فهم رو به گونه ای بگه که ما هم بگید متوجه بشید. ببین الان اگر من بخوام سخن بگم، سخنی بخوام بگم مثلا به آقا، لزومی نداره جوری بگم که شما هم بفهمید، چون شما طرف خطاب من نیستید. میرزای قمی از این مبنا که خطابات شفاهیه مختص می شود به موجودین و اونا هم اونایی که در مجلس حاضر بودن و قابلیت تخاطب داشتن نتیجه گرفته که ما که بعد میای نمیتونیم بگیم که ظهور این کلام اینه، چون ممکنه قرائنی بوده که اون مخاطب بگید میفهمیده، ولی چون طرف خطاب ما نبودیم اون قرائن به ما منتقل نشده. و لذا ثمره خطابات شفاهیه رو حجیت ظواهر برای خصوص منقص لبل افهام قرار داده و عدم حجیت برای غیر منقص. بعد اینا به هم ربط داره، دوباره خود همین مبنا میشه واسه انسداد. یعنی چون وقتی که ظواهر رو مختص میکنه منقص لبل افهام، بعدم دیگه ما جزش بگید نیستیم، خیلی از این چیزهایی که ما به عنوان ظهور قائلیم دیگه میرزای قومی به عنوان ظواهر قائل نیست. بعد ما تو دلیل انسداد میگیم وقتی موارد علم و علمی را عمل کنیم باقی به حدی نیست که احتیاط درش مستلزم و اصل و حرج باشه. اما خیلی از اون چیزهایی که ما علمی میدانیم دیگه برای میرزای قومی ظهور تلقی نمیشن، درسته؟ در نتیجه تعداد علمیاش میاد پایین، از اون ور تعداد احتیاطاتش باید بره بالا و اون مستلزم و اصل رو حرج میشه. ببین چه جوری بحثا رو هم سوال میشن. خطابات شفاهیه میاد روی ظهور تأثیر میذاره، ظهور هم میره روی انسداد اثر میذاره. روشنه این؟ این حرفی که میرزا میگه. مرحوم آخوند میگه ما بعدا در ظواهر مفصل راجع به این حرف میرزا صحبت میکنیم. دقیقاً یه بخشش الان گفتی، یه بخشش میمونه اونجا. و اونجا خواهیم گفت که ریشه حجیت ظهور به سیره بگید اوغلاست و اوغلا اختصاصی به منقص لبل افهام قائل نیستن. مرحوم امام یک مثال میزنه، مثال بسیار دندان شکنیست، خیلی مثال قشنگیه برای این بحث. میگه که فرض کنید این آیه سبحانی آیه فاضل هم این نقل میکنه تو خود کتاب هست، که فرض کنید ما نامه ای الان بنویسیم به یک کس دیگری راجع به اینکه مثلا فلان کار انجام بده، نامه بیافتید از سازمان های امنیتی. خب بعد ما رو میخوام، میگن تو چرا همچین کاری کردی؟ اون افسر بازجو ما رو میخواد. ما اگر برگردیم به اون افسر بازجو بگیم منظور من این بوده که خلاف بگیم ظاهر اینجا، بعد میگه خب تو دلیل باید بری بر خلاف ظاهر دیگه، بگم اون منقص لبل افهام من میدونسته منظورم اینه و شما منقص لبل افهام نبودید. آیا اوغلا حق را به اون افسر میدن یا به ما میدن؟
افسر.
این نشون میده در سیره، مثال امامه، نشون میده در سیره اوغلا حجیت زور آره تجربه داشتن مختص به منقص لبل افهام نیست و این اصل در کلا بده. بعد ثانیاً یک چیزی رو ما نفهمیدیم تو این کلام میرزای قومی، سب کن شیخ هم این مشکل داره. میرزای قومی دلیلی که میاره این استدلال خطابات شفاهی نتیجهش تفصیل بین مشافه و غیر مشافه، تفصیل بین حاضر و قائم، ولی مدعای میرزای قومی تفصیل بین حاضر و قائم نیست، بین منقصد و غیر منقصد. خب منقصد که لزوماً حاضر نیست و حاضرم لزوماً منقصد نیست. این چجوری شده؟ اگر این خطابات شفاهی حرف میرزا، ما حرف خیلی شفاهی میرزا جواب داریم، ما الان گفتیم خطابات انشایی است، وقتی انشایی شد برای همه است، مختص به حاضرین بگیم نیست گفتیم. ولی حالا اگر حرف میرزا درست بود، خطاب مختص به حاضرین بود، تو ظواهر باید تفصیل بین حاضر رو بگید غایب میداد، بین مشافه و غیر مشافه میداد، نه تفصیل بین منقصد و غیر منقصد. به قول امام خمینی ما ادله متعدده می آوریم که ماها هم منقصد به افهامی و در این حال بر وجدان ما حاضر و مشافه نیستیم. اون روایتی که میگه اکتب و بس علم کرد فی بنی همک فانه یاتی زمان حرج که لا یحدثون الا به کتبه، این امام این مثال میزنه. این روایت به خوبی نشون میده که منقص لبل افهام کسانی هم هستن که اصلا اون زمان نیستن و مال زمان حرجن که لاینشون الله اکتومه دارن، که اونا مسلم مشافه نیستن. بین این دلیلی که شما الان دارید میاری و مدعایی هم که میاری ناسازگاری وجود داره. پس اولا مبنات رو بعدا رد میکنیم، ظهور ریشه سیره است، سیره چون این تفسیر را بر نمیتابه. بعد تازه اگه هر تو خطابات شفاهی درست بود که ما قبول نکردیم، کدوم خطابات انشایی هست برای همه، ولی حالا اگر هم درست بود، حقیقی بودن و مختص به حاضرین بودن، اون موقع تو باید تفسیر بین حاضر و غایب میدادید، نه تفسیر بین من قصد و بگیر غیر من قصد. اینو شیخ هم داشت یادتونه تو رسائل.
بابا تقلیبشون گفت
چه تقلیب؟ این همه اصلا تقلیب تو من قصد به غایبینه، من قصد به غایبینه.
نه تو این مورد خاص درست، ولی تو عموم خطابات عرفی برعکس دیگه.
بحثمون تو آیات و روایات دیگه، دعوای میرزای قمی و بحث فقها تو بحث ظواهر آیات و روایات دیگه.
یعنی این فرضاً که ادله اولی اینو تنظیم کنه، بعد تو آیات و روایات دلیل خاص میاد بر علیه مثلا قمی میشه، بعد
تو وقف نامه ها وصیت نامه ها اینا الان من قسطبل افهام چی؟
قانون گذاری
ها. من قسطبل افهام خصوص حاضرین هم؟
نه خطور خیلی خواسته داره.
خب بحث هم همه دیگه، عالم تشریح دیگه. بخونیم این حرف میرزام تمام شد، فردا ثمره وعده بگانی. دو نفر به این بحث خطاب شفاهی خیلی بها دادن، یکی میرزای قمیه، یکی وحید بهبهانی، به خاطر این ثمره ای که قائل بودن. حالا بعضی مثلا الان چون جفت این ثمرات رو قبول ندارن، خطابات شفاهی هم خیلی بحث نیست، چون کلام امامی هم آی خوینا ببینید اندازه آخوند هم نیست، بحثون کمتره. ببینید اصول اینجوریه، شما بعد همه بحثا رو به صورت کلی یاد بگیرید، بعد اگر دیدید براتون رو مبانیتون ثمر عملی هم داره، تا گاو و ماهیش هم باید برید. اگر دیدید ثمر عملی نداره، همون کلیت که یاد گرفتید دیگه کافیه. حالا این هم همینطور برای اونایی که ثمره داره، مثل اینا مفصل‌تر، اونایی دیگه کمتر. این که از اول بیاد بگید مثلا خدا شفای هست بشه چون به نظر من ثمره عملیه نداره، این کار منطقی نیست. و بعضی هم مثلا شیخ آخوند هم این کار رو کردن، بعضی جا کار خوبی نکردن. مثلا اینکه مثلا همون بحث تخصیص اکثر تو قوانین به اون قشنگی گفته 7-8-10 صفحه هم گفته حذف کردن. بعد چرا؟ چون فکر میکنن ثمره عملیه نداره. بعد الان ما بل وجدان میم حداقل حتی برای ماها داره، و ماها مجبور شدیم قوانین بخونیم. چی؟
علم
اصول. یعنی اینطوریه اصول، اینجوریه، چون اصول تحصیل حجته، این فرایند کم و زیادی اینطوری داره. رب به ما قیل که همانا شمچین از ظاهر می شود برای عموم خطابات شفاهی برای معدوم، این دو ثمره. ثمره اول مال میرزای قمی است، ثمره دوم مال وحید بهبهانی است که مهمتره. ثمره اول مال میرزای قمینه، گفته وقتی که شما خطابات شفاهی رو مختص به حاضرین دونستی، حجیت ظهور خطاب کتاب برای معدومین کل مشافه. این که برای معدومین هم مثل مشافه این حجت باشه روی این مبنی. اگر مثل مای میرزا بگی خطابات فقط برای حاضرینه، دیگه برای معدومین ظهور حجت نیست، چون اونا اصلا طرف خطاب نبودن که حالا مولا جوری بگه که اونها هم بگی بفهمن. درست آقا جم؟ ولی اگر بود خطاب شفاهی عامه برای معدومین هم حجت میشه. وفی دو تا اشکال داره. یک، ترتب این ثمره مبتنی است بر اختصاص حجیت ظواهر به مقصودی نبر افهام، خود میرزا قمی میگه لقد حقق عدم الاختصاص به
مقصودی
افهام. شاهدش هم اون سیره اوغلاس، اون حجت رو سیره اوغلاس. مثالی که امام میزنه، نامه‌ای که به نفر می‌نویسی بعد دست یک افسر امنیتی بیفته، بعد ما قرینه ای نداشته باشیم ولو ادعا بکنیم تو من قصه به نفر می‌نویسی، اوغلا هم را به ما نمیدن، عرف به ما نمیدن. این خودش اقواش هایت هست.
از اون برم مثال میزد پارکوش طرف و استاده، بعد یه چیزی رفته عمل کرد، گفتم بگم من با شما صحبت کردم که شما رفتی مثلا این کارو کردی.
مثلا سابقا رو اطمینان قرار مجلس تفاضل
برای حجیت، بعد شما مقام محاجه تو ظواهر این در اوغلا رو میگیرید که اگر کسی عمل بکنه بعد غلط در بیاد، او را معذور میدانند یا نمیدانند. حالا بماند تا اونجا مفصل میگیم، من این مثال امام مثال خوبیه. این آیه سبحانی آیه فاضل هم همه حرفشون رو همین مثال است. شما نگاه کنید از اول تا آخر که میخوام میریزان رو نقل کنن همه شما این مثال درونده. وله و سلم مثالش ماله کن وله و سلم جواب دوم، اگر هم تازه قبول بکنی یه چیزی رو ما نمیفهمی، خطابات مشافه باشن درست، تو باید تفسیر بین مشافه و غیر مشافه بدی، نه تفسیر بین من و قصد رو بگی غیر من و قصد. و اگر هم میخوای من و قصد و غیر من و قصد بگی، همه ما هم من و قصد مشافه نبودیم ولی من و قصد هستیم. اکتب به قول امام و بست علم کفی بنی امک فا انهو یعتی زمانون حرج که لا یعنسون الا به کتبهم. این به خوبی نشونه که ما هم من و قصد به لفاهی ولی مشافه نباشیم. ثانیاً اختصاص زدن مشافهین به اینکه فقط مشافهین مقصودی نبه افهامن، این اختصاص ممنوعه. شما دلیلتون مشافه، مدعاتون منقصد من افهام، منقصد افهام که فقط مشافهین نیستن. بله ظاهر این است به خاطر همون روایت کردم ان الناس کلهم الی یوم القیامه اینا همه یکونون کذاله کنه چی؟ مقصودن به نفهم هستن و ایلم یا امون الناس کل هم را خطاب یعنی خطاب حقیقی، خطاب انشایی که میگیرشون. اگه خطاب حقیقی باشه که مختص مشافینه همه مردم رو نمیگیره، ولی در این همه منقصودن به نفهم هستن. کما یوم و به این مطلب تعداد زیادی از اخبار قکتو و بسه مکی بری هم مک روایاتی که میاد در مورد آیات آخر سوره هشت و حدیث میگه اینا رو برای اقوام متعلقون نازل کردید. حالا کار هم متعلقون خوب هم یا بدن هرچی که هستن منو بشه این متعلقونی هم که در آخر زمان میگم من قصده به افهام بگیم هستن، این معلوم میشه اینا هم من قصده به افهام هستن. تا ثمره دوم مال وحید بهبهانی و الحمدلله رب العالمین. 46 دقیقه چه زیادم گفتیم. خب پس بنابراین یه 14 تا این و 13 تا بر 27 دقیقه ما تلقا شد. فردا همون 4 و نیم یک شنبه اینجوریه، فقط فردا همون 4 و نیم
3 تا 6 دقیقاً چی شد؟ اینکه تکلیف
مختصه یا موجودی این نزای اول تکلیف
نه خطاب دوم خطاب برای
موجودینه یا اهمه
موجودین
یا حاضرین یا اهمه
حاضرین
یا اهمه. سوم ادات خطاب و اون چی که مطلوب و ادات خطاب قرار میگه تکلیف این چی میشه؟